پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. تحریم صادرات 14 شرکت پتروشیمی ایرانی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا لغو شد. یک مقام روسی میگوید شکایت ایران در مورد عدم تحویل سیستم موشکی S-300 در روابط دو کشور تنش ایجاد میکند. و تظاهرات ضد دولتی به شرق اوکراین کشیده شد. شرکت پتروشیمی جم واقع در عسلویه در جنوب ایران روز دوشنبه از لغو تحریم صادرات خود و 13 شرکت دیگر پتروشیمی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، لغو تحریم صادرات پتروشیمی 14 شرکت ایرانی شامل لغو تمامی محدودیت‌های مالی، بیمه‌ای و حمل و نقل است. از جمله شرکت‌های پتروشیمی که صادراتشان لغو شده است: بوعلی سینا، پارس، تندگویان، شازند، قائد بصیر و صدف عسلویه هستند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا همچنین خبر داد که شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه های نفتی ایران نیز از فهرست تحریم ها خارج شدند. کاهش شدت تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران در پی توافق ژنو انجام می شود. بر اساس این توافق، تهران اقداماتی داوطلبانه برای رفع نگرانی غرب از طریق کاهش سطح غنی سازی اورانیوم انجام می دهد و غرب نیز به نوبه خود از شدت تحریم ها علیه ایران می کاهد. رئیس سازمان توسعه تجارت روز دوشنبه از آمادگی ایران برای ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، ولی‌الله افخمی گفت قوانین و مقررات را به میزان قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران خارجی آسان می‌کنیم. او افزود اگر سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به ثبت شرکت در ایران کنند، تسهیلاتی برابر با سرمایه‌گذاران داخلی دریافت خواهند کرد. این مقام دولتی با اشاره به اینکه در مناطق آزاد برای هر نوع فعالیت می‌بخشید معافیت مالیاتی 30 ساله وجود دارد، گفت در این مناطق نیاز به دریافت روادید نیست و قوانین و مقررات هم بسیار آسان‌تر از قوانین و مقررات داخل ایران است. خبرگزاری مهر گزارش داد که دور آتی مذاکرات اتمی ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 در اواخر بهمن ماه در شهر نیویورک برگزار می شود. پیشتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پس از دیدار با کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا، در حاشیه اجلاس داووس گفته بود که مذاکرات برای گام نهایی توافق ژنو در اواخر بهمن ماه برگزار می شود. آقای ظریف به محل برگزاری نشست اشاره‌ای نکرده بود. بر اساس توافق آذر ماه در ژنو، ایران متحد شد که فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 متحد شدند که تحریم‌ها علیه ایران را کاهش دهند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند. بنابر گزارش‌ها، اعتراض‌های ضد دولتی در اوکراین به مناطقی از این کشور که به طور سنتی هوادار رئیس جمهور یانوکوویچ هستند نیز کشیده شده است. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
در حالی که رهبران اپوزیسیون سیاسی به پیشنهادهای دولت پاسخ قاطع نداده و منتظرند سه‌شنبه نمایندگان حزب حاکم در پارلمان برای تحقق خواسته‌های اصلی‌شان گام‌های عملی بردارند، گروهی از معترضان یکی از ساختمان‌های وزارت دادگستری در کییو را تصرف کرد. آلنا لوکاش، وزیر دادگستری و یکی از سه عضو تیم مذاکره کننده دولتی، هشدار داد چنانچه معترضان فوراً این ساختمان را تخلیه نکنند، دولت این اقدام را توجیه کافی برای متوقف کردن مذاکرات و اعلام وضعیت اضطراری خواهد دانست. به گزارش رسانه ها، نشست صبح دوشنبه دولت پشت درهای بسته زمینه سازی برای اعلام وضعیت اضطراری است و چنانچه چنین تصمیم اتخاذ شود، سه‌شنبه پارلمان باید این مسئله را به رأی بگذارد. ایگور ژدانوف، تحلیلگر سیاسی، حکومت و اپوزیسیون را به کوتاه‌بینی متهم می‌کند.
Треба було про це думати два місяці тому. Дві вимоги протестувальників були скромними. Покарання винних, звільнення.
دولت باید دو ماه پیش که تظاهرات هنوز مسالمت‌آمیز و خواسته‌های مخالفان محدود بود با اپوزیسیون وارد مذاکره می‌شد. اکنون که جنبش اعتراضی کشته داده و معترضان هم از دولت به دلیل نادیده گرفتن خواسته‌هایشان و هم از رهبران اپوزیسیون به دلیل منفعل بودنشان دلخورند، مذاکره بسیار دشوار شده. و چنانچه حکومت برای تشدید سرکوب تصمیم بگیرد، باید منتظر رادیکالیزه شدن اعتراض‌ها و گام‌های غیرقابل پیش‌بینی از هر دو سو باشیم.
در حالی که مخالفان بر لزوم برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی و ریاست جمهوری پافشاری می‌کنند، تیم مذاکره کننده دولتی به یکی از رهبران اپوزیسیون سمت نخست وزیری را پیشنهاد داد. دولت همچنین اعلام کرد به شرط عقب نشینی معترضان از خیابان گروشفسکا که محل نبردهای خیابانی شده و تخلیه تمام ساختمان‌های تسخیر شده دولتی، بازداشت شدگان روزهای اخیر آزاد و عفو خواهد کرد. این مذاکرات در حال رخ داد که نارامی‌ها از کیف نخست به غرب اوکراین کشیده شد و یکشنبه اکثر مناطق کشور، حتی استان‌هایی که به طور سنتی پایگاه اصلی حزب حاکم بود، شاهد اعتراض‌های گسترده مردمی شد. در بسیاری شهرها این تظاهرات به درگیری معترضان و پلیس ضد شورش منجر شد. ولادیمیر فیسینکا، تحلیلگر سیاسی، حکومت و مخالفان را به مصالحه فرا می‌خواند.
зараз головна мета врегулювати політичну кризу. Криза от набуває синових обертів.
مهمترین هدف حل بحران سیاسی است که در حال تعمیق است و عملاً کل کشور را فرا گرفته. دولت فکر می‌کند با ادامه سرکوب و تطمیع رقبا می‌تواند نارضایتی مردم را مهار کند. رهبران مخالف نیز هنوز درگیر رقابت‌های میانگروهی هستند. وضعیت به قدری جدی است که اگر ظرف ساعت‌های آینده طرفین درگیر هوشیاری از خود نشان ندهند، بحران به جنگ تبدیل خواهد شد.
دوشنبه ویتالی کلیچکو، قهرمان مشت‌زنی جهان و یکی از سه رهبر اصلی مخالفان، در پیام ویدئویی از رهبران کشورهای غربی خواستار کمک برای تثبیت دموکراسی در اوکراین شد. وضعیت اوکراین موضوع اصلی در دستور کار مجمع پارلمانی شورای اروپا بود و سه شنبه نیز قرار است رهبران اتحادیه اروپا با رئیس جمهور روسیه پیرامون مناقشه اوکراین تبادل نظر کنند. مسکو اخیراً بارها غرب را نسبت به مداخله در امور داخلی اوکراین برحذر داشته. آنا رئیسکایا جا فردا.
اما در اینجا فرصتی فراهمه تا من سوال روز رو با شما در میون بگذارم و از شما دعوت کنم اگر که مایل هستید به این سوال پاسخ بدید. اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه، در یک کنفرانس خبری در ژنو گفته مذاکرات نمایندگان دولت و مخالفان سوریه معروف به ژنو دو به سختی و آهسته پیش میره. نشست ژنو دو درباره بحران در سوریه در حالی ادامه داره که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از تاثیرگذارترین کشورها در پیوند با سوریه در این نشست شرکت نداره. شما درباره عدم شرکت ایران در نشست ژنو دو چه فکر میکنید؟ به نظر شما اگر ایران در نشست ژنو دو شرکت میکرد چه تفاوتی در نتیجه مذاکرات به وجود میومد؟ 2042022112 2112 شماره ای که میتونید پیام های خودتون رو برای اون ثبت و ضبط کنیم. بشنویم نظر تعدادی از شنوندگان رو.
میخوام در جواب تلفنی که گفت سوریه تو جنگ ایران و عراق به ایران کمک کرد بگم، اولا جمهوری اسلامی قبل از جنگ برای صدور انقلاب کمک به سوریه رو شروع کرد. دوما صدام قصد غصب و اشغال ایرانو داشت، همون کاری که جمهوری اسلامی کرده و اسد با سوریه کرده. جمهوری اسلامی به کشوری کمک نمیکنه که هدف غصب و اشغال قرار گرفته، به رژیم دیکتاتور و تروریستی کمک میکنه که مردمشو سرکوب و ترور میکنه و گروهایی مثل داعش و القاعده خادم رژیم اسدن که باعث شدن خوشکتر رو با هم بسوزونه و به مردم سوریه انگ تروریست بزنه.
با سلام به شما، در طول تاریخ ایران بسیاری به ایران تاخت و تاز کردن، از روم گرفته تا چنگیزخان و اسکندر و تاتارها و بربرها و عرب و انگلیس و روس و بقیه، و بسیاری به تاریخ پیوستن، ولی عرب و روس همچنان به هجومشان به ایران ادامه میدن. و عجیبه که جمهوری اسلامی تنها دو کشور آمریکا و اسرائیل که هیچ زمان به ایران حمله نکردن را دشمن خود میدونه و نزدیکترین دوستانشون عرب و روسیه هستن. با تشکر از شما.
چه میشود که آمریکا در اداره داخلی تمام کشورها در امور داخلی تمام کشورها دخالت میکند بدون مجوز، یعنی نظر حقوقی اداره فضولی میکند، اما زمانی که ایران میآید دفاع از کشور مسلمانی مثل سوریه انجام میدهد، تمامی جامعه ملل به صداشون در میاد. آیا جامعه بین الملل کجا بودن زمان 8 سال جنگ ایران که متحدین آمریکا بمب‌های شیمیایی بر سر فرزندان ایران می‌ریختند؟ همین سوریه بود که کمک کرد و الان در این موقع گرفتاری وظیفه ماست که به او کمک کنیم.
دهه 1960 میلادی آمریکا به رهبری آقایون کندی و جانسون با پشتیبانی از کاوکی، جنرال کاوکی، رئیس جمهور فاسد ویتنام جنوبی، حیثیت و آبروی خودش رو در دنیا برد و حتی مردم ایران که بعضی ها به آمریکا علاقمند بودن ازش نفرت پیدا کردن. امروز همان کار متاسفانه روسیه داره میکنه با پشتیبانی از جنایتکار فاسدی مثل بشار اسد. فقط همینو خواستم بگم که اصولا کنفرانس دوی ژنو خیلی انسانیه اگر بتونه فقط جلوی قربانی شدن ارتش مظلوم و ملت سوریه رو بگیره و کشتاری که اونجا میشه متوقف بکنه. بسیار موفقیت آمیزه همین کار اگر موفق بشه.
اما میرسیم به گزارش پایانی این بخش خبری. در حالی که بنابر آخرین گزارش‌ها تعداد کشته شدگان سومین سالگرد انقلاب مصر به 49 نفر رسیده، رئیس جمهوری دولت موقت این کشور از تغییراتی در طرحی که نقشه راه آینده مصر نام گرفته خبر داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، عدلی منصور روز یکشنبه اعلام کرده که انتخابات ریاست جمهوری مصر پیش از انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. در همین ارتباط الهی روانشاد نظر حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران ساکن فنلاند، رو پرسیده که سابقه کار دیپلماتیک در مصر رو هم در کارنامه خودش داره.
خب در حال حاضر دولت انتقالی تونسته قانون اساسی مورد نظرش رو از تصویب بگذرونه، قانون اساسی که زمینه رو فراهم میکنه برای انتخابات بعدی. طبیعتاً با توجه به اینکه قدرت سیاسی در دست رئیس جمهور هستش به طور سنتی در مصر، بنابراین اولویتشون بر این هستش که انتخابات ریاست جمهوری انجام بدن، بعداً به سراغ انتخابات پارلمان خواهند رفت. در این میون هم طبیعتاً مهمترین فردی که گمان می‌رود خودش کاندیدای ریاست جمهور بکنه خود جنرال السیسی هستش که در حال حاضر وزیر دفاع این کشور هستش و فرد اصلی و کلیدی که کودتا علیه دولت آقای مرسی رو رقم زده و به احتمال قوی ایشون نامزد ریاست جمهوری خواهد شد و از صندوق هم در خواهد آمد.
آقای علیزاده، روز شنبه سومین سالگرد انقلاب مصر بود، سالهایی که در اون مصر روی آرامش رو ندید و تنها در نتیجه خشونت‌های روز شنبه 49 نفر کشته شدند. شما تصور می‌کنید این انقلاب و تغییرات در مصر در نهایت به کدام سمت و سو خواهد رفت؟
اون چیزی که مسلم هستش، بعد اگه تاریخ معاصر مصر رو مرور بکنیم، حدود 60 سال حکومت نظامیان در قدرت بودش که طی اون 4 رئیس جمهور به قدرت رسیدن، همشون هم نظامی بودن تا زمان آقای محمد حسین مبارک توسط انقلاب مردمی ساقط شد. بعد از این 60 سال برای یک سال، فقط یک سال، یک رئیس جمهور غیر نظامی در قدرت بود، آقای محمد مرسی، که دیدین در 3 ژوئن 2013 علیه او کودتا شد توسط نظامیان و دوباره نظامیان الان به قدرت رسیدن. همونطور که گفتم برای انتخابات ریاست جمهوری هم به زن قوی یکی از شخصیت‌های سیاسی برجسته رو به کاندیدا خواهند کرد و بنابر این کشور دوباره در دست نظامیان خواهد بود. اون چی که در سومین سالگرد انقلاب مصر میشود گفت این که اینک این کشوری کشور دو پاره شده، دو قطبی شده، قطبی به طرفداری از اخوان المسلمین و قطبی به طرفداری از ارتش. بنابراین بسیار بعید به نظر میرسه این وضعیت ناآرامی رو به انتها بگذاره و ظن قلبی بر این هستش که این وضعیت ناپایدار در مصر همچنان ادامه داشته باشه.
آقای علیزاده، اخوان المسلمین 2 ماه است که در مصر یک گروه و جنبش غیرقانونی اعلام شده. شما تصور میکنید این گروه بسیار قدرتمند در کشور مصر چه روندی رو در آینده در پیش خواهد گرفت و چه خواهد کرد؟
من توضیح بدم که اخوان المسلمین نه تنها ممنوع از هر گونه فعالیت سیاسیشان، بلکه به عنوان یک حزب تروریستی اعلان شده در مصر و کلیه اماکن و دارایی های این حزب به عنوان یک حزب تروریستی کلا توقیف شده. بنابر برخی از اخبار 10,000 مرکز خیریه‌ای که زیر نظر اخوان المسلمین همه توقیف شدن. اما در خصوص پرسش شما که مسیر به کجا منتهی خواهد شد، باید گفت که این حزب حدود 80 سال ریشه در سرتاسر مصر و حتی از اون وسیع‌تر در سرتاسر منطقه خاورمیانه و در بین اقشار و مردم تهی‌دست مصر بسیار جایگاه بلندی داره. بنابر این بعید هستش که این حزب بخواد از فعالیت‌های خودش دست بکشه و خصوصا اینکه الان گروگانی رو در دست دولت مصر دارن که آقای محمد مرسی است و می‌خوان که او رو از زندان آزاد بکنن تا رهبریت این جریان سیاسی رو ادامه بدهد برای بازپسگیری قدرت.
حسین علیزاده بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، که با ما گفتگو می‌کرد.